السلام على الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میپرسند و به راستی جای سوال هم هست که اگر امام حسین سلام الله علیه و اولاد الحسین و علی ابن الحسین و شهیدان کربلایی اینان به شهادت رسیدند، پس بنابراین از قفس این دنیا پر کشیدند، به قرب الله رسیدند و اکنون در نعمت جوار قرب خداوند و در بهشت آنچه که آرزو می کردند خرامیدند و در راحت و ناز و نعمتند و اکنون دیگر غمی ندارند. اگر این چنین هست، چرا ما باید بر اونها بگریم یا نوحه کنیم یا لابه کنیم یا سینه بزنیم یا اندوهناک باشیم و اشک بریزیم؟ سنی و شیعه نوشتند که شخص حمزه سید الشهدا در پیش پیامبر اکرم بسیار محبوب بوده و مقامی بسیار بالا و شایسته داشته و پیامبر او را اسدالله و اسدالرسول، شیر خدا و شیر پیامبر نامیدند و مردی سلحشور و پرشجاعت بوده. و هم نوشتند که وقتی که در جنگ احد حمزه به دست وحشی غلام هند جگرخواره به شهادت رسید و وحشی او را مسله کرد و بدنش رو غرق زخم ها و انگشت ها و پلک او و لب های او و گوش او و بینی او رو برید و پیامبر اکرم وقتی که بالا سر جنازه مطهر او رسیدند و دیدند که سینه‌اش رو شکافتند و جگرش رو بیرون کشیدند و بدنش رو به همچین وضع دهشتناک و فاجعه باری در انداختند، پیامبر بسی گریستند به حدی که امام صادق فرمودند روزی بر پیامبر سخت‌تر از اون روز نبود که جنازه عم خود و عموی خود رو به اون حال دید. و همگان نوشتند، مورخین اسلام در تاریخ اسلام هست، سنیان یا شیعیان تفاوتی نمی کند، که پیامبر بعد از جنگ احد وقتی که غروب به مدینه برگشتند، عده‌ای از زنان انصار نشسته بودند بر شهیدان خیش می گریستند. پیامبر اونها رو منع نکرد از گریستن، اما با اندوهی بسیار رقت انگیز که اشک در چشم مبارکش بود فرمود اما عمی حمزه فلا و واکیله، کسی نیست که بر عمویم حمزه بگرید. و تشریف بردن به اتاق خودشون و به خانه خودشون. وقتی که زنان انصار همچین سخنی از پیامبر به گوششون رسید، شهیدان خود رو رها کردند، بر در خانه پیغمبر جمع شدند و نشستند و شروع کردند نوحه خواندن بر حمزه و گریستن بر او. پیامبر از خانه بیرون آمدند و با این زنان همراهی کردند در گریستن و آنان را دعا فرمود. میبینید که پیامبر نفرمود که عمویم به شهادت رسیده و به قرب خدا پر کشیده و اکنون در جنت و بهشت است، بنابراین معنا نداره که بر عموی من گریه کنید. نه تنها من نکردند، بلکه تشویق فرمودند و اون زنان رو دعا کردند و خودشون هم میگریستند. امام سجاد و زین العباد، چهارمین امام سلام الله علیه، 40 سال بعد از فاجعه کربلا زنده بودند و بر پدر خیش و برادران شهید خیش میگریستند. امامان دیگر ما، باقر العلوم امام صادق، حضرات اهل بیت و ائمه، مخصوصا حضرت رضا، هم میگریستند هم تشویق به گریستن بر حسین میکردند. حضرت رضا فرمود که مصیبت حسین پلکای ما را زخم کرده است از بس گریسته ای. و فرمود ابن شبیب ان کنت باکیا لشی فبک للحسین، بر هر چیزی که خواستی گریه کنی ای پسر شبیب، کسی از شیعیان، بر حسین گریه کن. آیا ائمه نمیدانستند که سید الشهدا امام حسین در نتیجه فاجعه عاشورا به بالاترین مقامی قرب الله رسیده و به سوی خدا پر کشیده و در بهشت خرامیده و آسوده؟ چرا میدونستن؟ این که یک کسی به مقام قرب برسد یا به بهشت وارد بشود، معناش این نیست که اگر او رو به فجیع ترین وضع کشتن ما شادمان باشیم. از نظر فطری و حتی عقلانی، شما کسی رو که دوست دارید بر درد او دردمندید و بر شادی او خرسندید. پس میبینید که سیره اهل بیت و روش اهل بیت و سنت اهل بیت همه نه تنها گریستن و محسون بودن بر نبی عبدالله الحسین و فاجعه عاشورا بوده، بلکه تشویق میکردن شیعیان رو به گسترش این فرهنگ عزاداری و اقامه عزا برای سید الشهدا، و این رو بهترین وسیله قرب الله میدانستند و موجب غفران گناهان و آمرزش بندگان. که حضرت رضا به همون پسر شبیب فرمود که ای پسر شبیب، اگر بر حسین ما بگری به گونه ای که اشک بر گونه های تو جاری بشود، خداوند گناهان بسیار پیش و گناهان جدید تو را می آمرزد و مورد رحمت خدا قرار می گیری. این که ما کسی رو دوست داشته باشیم، در شادی او شادمانیم و در غم او غمگینیم، و اگر بهترین دوست ما یا پدر ما یا مادر ما یا کسان ما رو به طرز فجیعی به قتل برسانن و مظلوم هم باشن و به ناحق هم کشته شده باشن، اینی که مظلوم بودن و در نتیجه در پیش خدا آمرزیده شدن یا بهشتی هستن، مانع از این نیست که اندوه ما بر اونها اندوه نباشه و شادی کنیم. حتی شما در فرهنگ دیرین ایرانیان میبینید که ایرانیان بر سیاوش میگریستن، که سیاوش یک قهرمان ایرانی بوده که در جنگی و در نبردی کشته شده. ایرانیان سالها بر سیاوش میگریستن و نمیگفتن چون روز رستاخیز او رفتار نیک داشته، یا مثلا فرض کنید سلحشوری در راه وطن کرده، بنابراین در مصیبت او شادمان باشیم، پایکوبی کنیم، دست دفشان باشیم و برقصیم. این خلاف فطرت آدمی است. پس نتیجه میگیریم که اگر امام حسین به شهادت رسیده است و در بهشت جاودان هست و از این غمخانه دنیا پرکشیده، این دلیل بر این نیست که در روز عاشورا و در سالگشت این عزا ما شادمان باشیم، بلکه ما شیعه ایم و پیرو فرهنگ امامان خیش. همه چیز را از رسم و سنت امامان می آموزیم و امامان ما از بعد از عاشورا، از امام سجاد تا به امام عصر، همه هم پر می گریستن، هم همه ما را به گریستن بر مظلوم کربلا و شهید نینوا دعوت می‌کردند. تا به اینجا. در مقابل امویان و سفیانیان، همانانی که دستشون آغشته به خون مظلوم کربلا حسین ابن علی سلام الله علیه بود، آنها در طول حکومت 60 ساله خیش بعد از عاشورا، روز عاشورا رو روز جشن و سرور خود قرار دادند و فرحت بهی آل زیاد و آل مروان، حتی به شکرانه این که توانستن حسین بن علی را بکشند، با جسارت تمام اون روز رو روز تبرک و مبارک می دانستند و روزه می گرفتن و روزه اون روز را مستحب می شمردن. شادمانی های خودشون و جشن های خودشون رو در اون روز می گذاشتن با تمام وقاحت. در مقابل اهل بیت روز عاشورا رو روز حزن و ماتم دانستند و شیعیانشون رو در طول تاریخ فراوان تشویق می‌کردند به اینکه روز عاشورا حتی کسب و کار رو اون روز رها کنند و به اقامه عزا بپردازند، تا خودشون به خداوند با این اظهار مودت نسبت به عترت قرب پیدا کنند. در حقیقت اقامه عزای سید الشهدا به گونه‌ای اظهار مودت است نسبت به ذوی القربا و پرداخت اجر رسالت است. هر چی که شخصی به امام حسین محبتش بیشتر باشه، در حقیقت به خدا محبت بیشتر دارد، چون حب محبوب خدا حب خداست. این محبت زان محبت ها جداست. پس نباید گوش دل سپرد به وسواس های خناسی که نمیتوانند شکوه مندی عزای سید الشهدا و شیفتگی شیعیان در اقامه عزا، چه در اربعین، چه در عاشورا، چه در دهه محرم را ببینند و برتابند. ما میبینیم که در مثلا قرن پنجم یک عده ای از بدکیشان غیر شیعه وقتی دیدن که در مقابل آشورا و این فرهنگ پرحماسه کربلا و عزاداری دهه محرم اونها کم آوردن و برگی برنده ندارن، سعی کردن روز قتل مصعب ابن زبیر رو علم کنن در مقابل روز آشورا که نتوانستن و حنای دروغین اونها رنگی نداشت در مقابل خون خدا. پس بدانیم که نزدیکترین راه و الله حسین است و اقامه عزای ابی عبدالله توفیق بسیار بسیار بزرگی است که به هر کس ندهندش، و اگر چون این توفیقی رو خدا به ما داده خدا رو شکر گذار باشیم که اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابه الحمد لله علا عظیم رضیتی. شعور دینی حکم می کند که باید در محبت ورزی و اقامه عزای حسین پرشور بود، پرسوز بود و پرگداز بود. ای دل بسوز که سوز تو کارها بکند. این سوختن برای حبیب خدا، حبیب رسول خدا، حبیب زهرا، عزیز زهرا و امیر المؤمنین حسین عزیز، حسین شهید، خود بهترین وسیله تزکیه نفس است و پیراستن دل است و پاکیزه شدن دل آدمی و پیدا کردن قلب سلیم. و کسانی که اهل سیر و سلوکن، اهل تزکیه نفسن، کسانی که راه سیر و سلوک رو طی می کنن یا طی کردن، مردان راه، اونها همه به ما گفتند که گریه بر امام حسین، اقامه عزای بر امام حسین، سوختن دل برای حسین بسیار بسیار سریع و شتابان آدمی رو در مسیر قرب الله پیش میبرد و گاهی ره صد ساله را میشود به یک دم گریستن، گریستن خالصانه بدون ریا و سمعه طی کرد. این راه ماست. مرحوم علامه امینی کتابی دارن به نام سیرتنا و سنتنا، سنت و نبینا. این کتاب حاصل این است که این بزرگوار دانشور فرهیخته شیعه زمانی دیرباز به سوریه تشریف برده بودند و در کتابخانه های اونجا که به تحقیق و تألیف مشغول بودند، عده ای از عالمان شهر حلب سوریه به زیارت ایشان می آیند و در طی 14 شب با ایشان گفتگوها و مباحثاتی داشتند. از جمله سوالاتی که اونها کرده بودند همین بود که چرا شیعه بر حسین ابن علی می گرید و لطمه می زند و سینه می زند و به زیارت قبر او می رود و تربت کربلای او را مهر سجده خیش قرار می دهد. علامه امینی از مدارک عامه و اهل سنت دلایل متعددی می آورند که همه این دلایل را بعدها در یک کتاب فراهم آوردند و اون کتاب عنوانش این است که راه و روش ما راه و روش پیامبر ماست. حتما این کتاب رو که ترجمه شده است بخوانید و بهره ببرید و استفاده کنید. در همون کتاب علامه امینی می‌فرماید و نقل می‌کند از مدارک معتبر حدیث سنیان که پیامبر اکرم چنین بود که تربت سید الشهدا رو، تربت کربلا رو، یعنی همین خاک زمین کربلا رو به اجازه الهی ملکی و فرشته ای برای ایشون آورد سالها سال قبل از کربلا، و خبر شهادت حسین ابن علی نوه عزیزش را به پیامبر داد و پیامبر میگریست بر حسین گاه و بیگاه در بزنگاه های مختلف و قاتلان او را لعنت میکرد و خبر میداد به کسانش و به خواستانش که حفید او و نوه نازنین او و حسین مظلوم او به دست ناجوان مردان و ناپاکانی در این امت به شهادت خواهد رسید به طرز فجیعی. و اون مقداری از خاک کربلا رو هم به همراه داشت، هم به ام سلمه، ام المؤمنین، یکی از همسران خیش که محبت شدیدی به اهل بیت داشت و و به خمسه طیبه علاقمندی فراوان نشان میداد، داد و به او فرمود که ام سلمه، هرگاه دیدی که این خاک خونین شد و سرخفام، بدان که حسین مرا این امت کشته اند. و با این روایاتی که از سنیان نقل کرده است جناب علامه امینی، نشان داده است که گریستن بر حسین ابن علی و تربت او رو به تبرک همراه داشتن سنت پیغمبر است. و ما اگر سنی میخواهیم باشیم به این معنا که به سنت پیغمبر عمل کنیم، باید داغ حسین و غم حسین رو در دل داشته باشیم و زیارت قبر او رو مغتنم بدانیم و تربتش رو مایه برکت، شفا و تبرک. راه و روش ما، راه و روش پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم است. شعور حکم میکند که شور حسینی باید داشت، عقل حکم میکند که باید محبت خوبان و پاکان پاکیزه زاده و امامان هدایت و منور کنندگان قلوب آدمیان را به نور الهی، باید محبت اینها رو داشت، شیدای اونها بود، شیعه اونها بود، شیفته اونها بود، به یک معنا باید عشق اونها رو داشت. عقل حکم می کند به عشق حسین. و کسانی که در این میان وسوسه می کنند و دغدغه ایجاد می کنند و خلط مبحث می کنند که باید شور رو کنار گذاشت و شعور داشت و در مجالس حسینی باید به شعور برسیم، خود این سخن از کمی دقت و کمی شعور است. در بزنگاه‌هایی از حیات خیش آدمی نیاز دارد به احساس، عاطفه و محبت. به بخش عظیمی از روح آدمی از محبت سیراب می شود. اون هم این محبت که همین محبت است که از اون خارها گل می شود و همین محبت است که ما رو به خداوند می رساند. حب محبوب خدا حب خداست و الذین آمنوا اشد حباً لله، کسانی که خدا رو دوست می دارند، کسانی که ایمان آوردن و مؤمنان، به خدا محبت شدیدی دارند و به رسول خدا و به حبیب خدا. و چه کسی حبیب خداست جز حسین ابن علی؟ پس سعی کنیم در محرم و سفر، بخصوص در دهه آغازین، در دل خودمون شور عزا و محبت و عشق ورزی نسبت به سید الشهدا رو ایجاد کنیم و آتش فشانی باشیم که نور برافروزیم و هم برای دیگران شورآفرین باشیم. سلام خدا بر علی ابن موسی رضا، امام مهربان نازنین ما سلام الله علیه باد، که از اوصاف اوست که مهیج احزان یوم الطفوفه. یعنی حضرت رضا تا جایی که می توانستند مردمان رو تهییج می کردن و شور می آفریدن برای حزن روز عاشورا و کربلا. و ما وقتی رضوی هستیم و وقتی امام رضایی هستیم و شیعه امام رضاییم که در این مسیر به روش امام رضا و سنت امام رضا اقتدا کنیم و شورانگیز باشیم و در جامعه، در خانه، در هر جایی که از دست برآید، علم سید الشهدا و عزا را بلند کنیم، خود بسوزیم و بسوزانیم. دیده به دیدار رخت دوختم، با نگهی سوختن آموختم، سوختم و ساختم و سوختم، سوختم و نور برافروختم. ان شاء الله این سوز و گدازها در غم حبیب خدا حسین باعث نورانیت دل ما، خانه ما، جامعه ما و فرزندان ما خواهد شد. حسینی بمانن و حسینی بمیرن. در این مسیر باید بپرهیزیم که مبادا ما حرف خنک و سردی بزنیم که از این شور حسینی بکاهیم. مبادا ما چوبی لای چرخ اقامه عزای عزاداران سید الشهدا بگذاریم. مبادا ما مانعی ایجاد کنیم. مبادا ما تبدیل بشویم به وسواس خناس نادانسته و ناخواسته. مبادا روشن فکر معابی کاری به دست ما بدهد که از خیلی عاشقان و عشق ورزان به حبیب خدا ما عقب بمانیم و در محضر حضرت زهرا سیه روی باشیم، نه تنها عزادار نباشیم بلکه دلازار باشیم با سخنان واهی و بیهوده و وسوسه های نابجایی که می کنیم. البته باید در عزای سید و شهدا پارسا باشیم، با تقوا باشیم، از گناه بپرهیزیم، از آزار مردم بپرهیزیم، حق الناس رو رعایت کنیم و در کنار اینها حتما باید در مجالس حسینی دعوت به نیکی و احسان و کمک به محرومان و ایتام و فقرا و نفرت از ظالمان رو داشته باشیم. باید مکارم اخلاق رو در مجالس حسینی ترویج کنیم و در حقیقت مجلس عزای سید الشهدا رو تبدیل کنیم به دانشگاه مکارم اخلاق و کرامت‌های اخلاقی و انسانی تا با بیرون رفت از گناهان و تمام شدن این عزا در خود یک ترقی و ارتقایی رو ببینیم که به آدمیت نزدیکتر شدیم و متخلق‌تر شدیم. این بهترین زمینه است. مجالس امام حسین همیشه باعث می شده است که افراد استحاله پیدا کنند و به طهارت برسن و به پاکی برسن. بسی افراد آلوده که دیده این در مجالس سید الشهدا موفق شده اند به توبه و به انابت و به سوی خدا برگشتن و به پاکی رسیدن. این رو بارها و بارها از نزدیک فراوان دیده ایم و حتما شما هم دیده اید. بنابراین این چنین نیست که ما بگوییم که آیا باید به مکارم اخلاق توجه کرد یا به عزای امام حسین. همیشه کار رسیدگی به یتیمان و فقرا و مستمندان و کمک کردن همه گونه به اونها، چه ریشه فقر اونها رو درمان کردن، چه مرهمی و مسکنی برای اونها بودن، در کنار مجالس امام حسین جریان داشته و همیشه این حسینیان بودن و کربلایی ها بودن که سنگ یتیمان رو به سینه می زدن و به فقرا رسیدگی می کردن. نشان آن هم همین است که این همه مؤسسات خیریه که در کشورهای مختلف رسیدگی به مستمندان و نیازمندان و یتیمان می کنند، همه به نام یک کسی از فرزندان حسین ابن علی یا پدر بزرگوار او یا خود اوست. چه بسا خیریه هایی که ما در عالم دیده ایم به نام حضرت ابوالفضل مسما شدن، نامیده شدن و خدمات شایانی رو انجام دادن. بله البته مکتب حسین ابن علی مکتب ظلم ستیزی است و دفاع از مظلوم و ایستادگی در مقابل ظالم. همه اینها به جای خیش نیکوست و برقرار است و البته خمیرمایه همه اینها محبت حسین ابن علی است و عشق او و عزای او. حاصل کلام و جنبندی سخن این است که این 10 روز آغازین ماه محرم فرصتی است برای نو شدن دل و شستن دل به آب عشق بر حسین ابن علی، فرصتی است برای نزدیکتر شدن به خدا، فرصتی است برای جلب رضایت امام زمان. و البته 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 همه میدانیم که مظلومیت حسین ابن علی در نهایت به قیام قائم درمان می شود و جبران می شود. بنابراین بکوشیم و از این فرصت استفاده ببریم و چون می دانیم که ما موظفیم و مأموریم برای اینکه دعا کنیم جهت ظهور امام زمان و تعجیل در فرج، بهترین وقت اجابت همان وقتی است که در مجالس حسینی، در هیئت‌ها، در روزه‌ها اشکمون جاری می شود و دلمون می سوزد بر مظلومیت سار الله. اون لحظه ها رو غنیمت بدانیم برای دعا کردن جهت تعجیل فرج مولا و سرور و عزیز ما ولی عصر مهدی فاطمه که در آنچه صاحب مکیال المکارم نقل کرده است که در رؤیایی دیده شده که امام عصر علیه السلام فرمودند انی لأدعو لمن یذکر مصیبت جدی الشهید ثم یدعو لی بالفرج و التأیید، من دعا میکنم برای کسی که به یاد مصیبت جد شهیدم بیفتد و ذکر مصیبت کند و پس از آن برای فرج و تأیید من دعا کند، من دعاگوی چنین کسانی خواهم بود. خب چه مژده‌ای بالاتر از این؟ بر این مژده گر جان فشانم رواست که اگر من کمترین در جایی نشستم بر زمین و با دوستانم ذکر مصیبت ابی عبدالله الحسین رو کردیم و گریستیم و بعدش گفتیم یا رب فرج امام ما را برسان عجل ولیک الفرج، امام عصر که همه عالم طفیل عنایت اوست ما رو دعا خواهد کرد و در رعایت و عنایت داشتن به ما کوتاهی نخواهد کرد. پس از هر گریه و اشک و ماتم بگوییم اللهم عجل لولیک الفرج و ناله کنیم که عین الطالب و بدم المقتول به کربلا، خدایا انتقام گیرنده خون حسین را و تنها امید و اقام کننده عدالت گسترده در جهان را یعنی مهدی زهرا را برسان و او را به تمامی محرومان و مستضعفان و منتظران بنمایان. اللهم عجل ولیک الفرج.